أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اولا که عذرخواهی کنم، ببخشید من شرمنده شما هستم، توی اون برنامه ریزی و مسافت های مدار دچار مشکل شدیم، انشالله که حلال کنید. عرض دومم این که تبریک عرض میکنم ولادت امیر المؤمنین یعصوب الدین وجه الله اذن الله عین الله لسان الله نور الله سار الله. سار الله هم برای امام حسین هم برای امیر المؤمنین. قالب و کل قالب، قالب و کل امرن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، هدیه به امام علی علیه السلام. یه صلواتی خط بفرمایید. ما وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم می‌بینیم خدای متعال برای بعضی از اعمال یه ثوابی در نظر گرفته، برای بعضی از اعمال یه ثوابایی در نظر گرفته، برای بعضی از اعمال یه ثوابهای عجیب غریبی در نظر گرفته. یه مثال بزنم، بچه‌هایی که میخوان کنکور امتحان بدن خیلی حواسشون به چی امتحانه؟ ضریب امتحانه. یعنی اگر یه درسی ضریب 1 داره، یکی ضریب 2 داره، یکی ضریب 3 داره، بیشترین وقتشو برای ضریب چنده میذاره؟ 3 میذاره. میگه با وقت کمتر نتیجه بهتر میتونم بگیرم. بعضی از درسام ضریب 1ه، باید بخونی، نمیشه نخونی. خدا تو آیات قرآن میفرماد بعضی از اعمال ضریبش مثلا 1ه. حالا کسی میتونه بگه، دست در نکن، کسی میتونه بگه خدای متعال کمترین ضریب اعمالش چنده که توی قرآن هم بهش اشاره شده؟ اگه یه نفر باشه من حاضرم بهش یه هدیه‌ای بدم. اول یه سوال پرسیدم، دیدم کسی جواب نمیده، بعد گفتم حالا حاضرم یه هدیه بدم. کمترین ضریب، یعنی خدا میگه تو اگر یه کار انجام بدی من ضریب چند برابرش میکنم؟ چند تا؟ نه، کمترینش رو الان بگید. کمترینش چقدر؟ کنتور که نمیندازه. 2 3 4 نه، 1 که مال آدم هاست. اونایی که گفتن 10 کیا بودن؟ خب آیه قرآنش رو میتونید بخونید، معروفه. آخه آها، احسن احسن. حالا من بعد از جلسه حتما خدمت شما هستم، شب عیدی ما رو داغدار کردید. خدمت شما که عرض کنم کمترینش 10 دیگه. آخه حالا این صدای مام ضبط میشه. میگن یه آخوندی بود تو دریا داشت غرق میشد، بعد یه کسی رفت گفتش که حاج آقا دستتو بده، دستتو بده. دیدن این حاج آقا دستشو نمیده. بعد یه بند خود اونجا گفت آقا این آخوندا به کسی چیزی نمیدن، بهش بگو دستمو بگیر تا حاضر باشه خلاص خودش رو نجات بده. حالا نه، جایزه رو که میدم ما. آره، ما درست اجازه آدمایی که ته آب معدنی رو آب میزنیم میخوریم، ولی جایزه رو میدم. کمترین ضریبی که خدا در نظر گرفته 10ه. یعنی شما کوچکترین اعمال رو انجام بدید خدا 10 برابر میکنه. سوره مبارکه انعام، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. بعضی از اعمال ضریبش 700ه. مثلا خدا میگه اگه تو انفاق کنی من این انفاق تو 700 برابر میکنم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. 700 برابرش میکنم. به بعضی از اعمال که میرسه میفرماید، مثلا به صبر که میرسه میفرماید انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دیگه اصلا حساب کتاب نداره. خدا دیگه بدون حساب و کتاب به کسی که صبر کنه شروع میکنه ثواب دادن و اعطا کردن. به شهدا که میرسه میگه اینا اندرب بهم یرزقون، انا پیش خودم، انا یعنی چفت خودم نشستم و من خودم دارم بهشون روزی میدم. اما یه جایی یه عملی هست که از اون ضریب بالاتر وجود نداره، که ما وقتی به روایات نگاه میکنیم میبینیم اگه کسی این ضریبه رو بتونه تأمین بکنه دیگه باید خیالش راحت باشه نسبت به بقیه اعمالش. و چون وقتمون کمه خیلی سریع و راحت بگم، اون ضریب معرفت به اهل بیته. یعنی اگه کسی این ضریب معرفت به اهل بیت رو بتونه پیدا بکنه، یه زیارت به صلاح چی میگن مختصر جمع جور قنج و منج میره امام رضا. یه دفعه روایت میفرماید اگر تو یک زیارت امام رضا بری، خدا ثواب 1000 حج و 1000 عمره مقبوله بهت میده. بعد اون طرف برگشت گفتش که آقا واقعا به خاطر یه زیارت امام رضا یه همچین ثوابی میدن؟ آقا برگشتن گفتن بل اکثر، بلکه بیشتر از 1000 حج و 1000 عمره مقبوله. بعد آقا فرمودن به شرطی که این زیارت با معرفت باشه. دو نفریم میایم شب ولایت امیرالمومنین، کنار همدیگه هم نشستیم، وقتی میریم بیرون توی یه زمان اومدیم، توی یه زمان هم داریم میریم، مثل هم کف زدیم، مثل هم سینه زدیم، اصلا مثل هم اشک ریختیم، مثل هم شروع کردیم عزاداری و خوشحالی کردن، اما از این در که میریم بیرون تومنی 9 قرون پیش خدا فرق داریم. خدا به یه کسی چه چیزهایی میده؟ به اون یکی یه چیز خیلی ساده و جمع جور میده. چرا؟ چون عملش ضریب داشته. حالا من میخوام امشب چند تا از روایتایی بگم که این جیگرمون حال بیاد، معرفتمون نسبت به امیرالمؤمنین بالا بره. یعنی فرق بکنه الانی که نشستیم با یه ربع دیگه که من میخوام تمام بکنم، به همین میزان بسونیم یه معرفتی نسبت به امیرالمؤمنین پیدا بکنیم. اگرچه در رابطه با امیرالمؤمنین اهل بیت اظهار عجز کردن که ما نمیتونیم امیرالمؤمنین رو توصیف کنیم. پیغمبر خدا میفرماید، روایتش رو اگر وقت بشه میخونم، میفرماید هیچ کسی جز خدای متعال نمیتونه وصف علی رو انجام بده. هیچ کسی جز خدا نمیتونه وصف علی رو انجام بده. بعد پیغمبر میفرماید ترسم اینه یا علی، یعنی این انگاری این داغ معرفی نکردن علی به دل پیغمبر مونده، ترسم اینه یا علی که اگه تو رو بخوام به مردم معرفی بکنم، مردم همون کاری رو بکنن که با عیسی ابن مریم کردن. خدا تو قرآن چی میفرماید؟ قالت النصارى المسیح ابن الله، اومدن گفتن مسیح دیگه پسر خداست. ترسم اینه که اونا با تو یه همچین کاری بکنن. بعد تو همین روایت میفرماید، رسول خدا میفرماید اگر یه کسی یک فضیلتی از امیرالمؤمنین رو بنویسه، آ کاسبی دانش آموزی روی تخت وایت بورد روی تابلو اعلانات نمیدونم مدرسه، یه فضیلتی از امیرالمؤمنین رو بنویسی، توی مغازتی یه کاغذی برمیداری یه فضیلتی از امیرالمؤمنین مینویسی، پیغمبر فرمود تا وقتی که این فضیلت این کاغذه، اون چیزی که درست کردی، تابلوه یا هر چیز دیگه، تا وقتی که این باشه برای تو استغفار نوشته میشه توسط ملائکه. بعد فرمود اگر یه کسی با گوشش فضیلت‌های امیرالمؤمنین رو بشنوه، مثل شماها که الان اینجا نشستید، با گوشش فضیلت‌های امیرالمؤمنین رو بشنوه، خدای متعال همه گناهانی که با گوشش انجام داده رو پاک می‌کنه. بعد پیغمبر فرمود اگر کسی با چشمش فضیلتی از امیرالمؤمنین رو ببینه، نمیدونم نهج البلاغه‌ای بخونه، یه روایتی از امیرالمؤمنین، یه فضیلتی از آقا رو بخونه، می‌فرماید تمام گناهانی که با چشمش انجام داده خدای متعال می‌بخشه. پیغمبر مکرم اسلام 120 بار رفت معراج. بچه‌ها که حالا شاید ندونن معراج چیه، معراج یعنی عروج، یعنی رفتن از زمین به سمت آسمان، به سمت خدا، ملائکه خدا. 120 بار این معراج تکرار شد. یه بارش توی قرآن اومده، توی سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم یه بارش اومده. پیغمبر فرمود وقتی من رفتم معراج دیدم که خدای متعال اونجا داره با صدای علی با من صحبت میکنه. گفتم خدایا تو خاطبونی ام علی، تو داری با من حرف میزنی یا علی داره با من حرف میزنه؟ خدا فرمود رسول من تو اعماق قلب تو گشتیم، کسی رو محبوب تر از علی نزد تو پیدا نکردیم، با صدای علی باهات حرف میزنیم که انس بهتری پیدا بکنیم. بعد پیغمبر فرمود 120 بار که به معراج رفتم به هیچ چیزی بالاتر از ولایت امیرالمؤمنین به من سفارش نشد، به هیچ چیزی بالاتر از ولایت امیرالمؤمنین. تو روایت داره که پیغمبر یکی از بارهایی که رفتن معراج تو آسمان چهارم دیدن که ملائکه دارن دور امیرالمؤمنین طواف میکنن. پیغمبر به جبرئیل برگشت فرمود که جبرئیل علی به عرش آمده. جبرئیل برگشت گفتش که نه، علی به عرش نیامده، اما ملائکه به خدا اعتراض کردن که چطور علی در دنیا مردم میتونن دورش بچرخن و او رو زیارت کنن و ما در عرش نمیتونیم علی رو زیارت بکنیم. خدای متعال دستور داده یک شبح و یک تمثال از علی به عرش بیاد که ملائکه بتونن دورش طواف بکنن. و بعد جبرئیل به پیغمبر فرمود که پیغمبر هر نفر بیش از یک بار نوبتش نمیشه که دور علی طواف بکنه و به چرخه. یه همچین جایگاه عجیب غریبی امیرالمؤمنین علیه السلام داره که زبان ما واقعا الکن از این که بخوایم امیرالمؤمنین رو توصیف کنیم. پیغمبر تو منطقه خیبر نشسته بودن، خیلی این روایت قشنگه، تو منطقه خیبر نشسته بودن با امیرالمؤمنین و یک شخصی به نام براء، حالا هم براء هم برا هر دوتاش درسته. یه زن یهودی اومد کتف گوسفند کباب شده برای پیغمبر آورد. گفت آقا شما کتف گوسفند خیلی دوست دارید. پیغمبر کتف گوسفند خیلی دوست داشتن. کتف گوسفند براتون کباب کردیم آوردیم شما بخورید. پیغمبر بلند شدن که برن نون بیارن، برا یه تیکه از اون گوشت رو برداشت خورد. آقا امیرالمومنین به برا گفتن برا بر چی گوشت رو برداشتی خوردی؟ چرا به اجازه نگرفتی و خوردی؟ برا برگشت گفت بابا حالا یه تیکه گوش که حالا به تعبیر من این حرفا رو نداره. آقا گفتن ما حق نداریم جلوتر از پیغمبر عمل کنیم، ما حق نداریم بدون اجازه پیغمبر عمل بکنیم. برا یه حرفی زد، به قول خودمون یه تیکه‌ای به امیرالمومنین انداخت. برگشت گفتش که فما ابخلکل رسول الله، چیه کنس بازی در میاری برای پیغمبر خدا؟ حالا یه تیکه گوشت دیگه ما داریم میخوریم، چیه کنس بازی در میاری؟ پیغمبر برگشتن نون آوردن زدن به گوشته، گوشته به صدا در اومد که من مسمومم و نباید خورده بشم. پیغمبر گفتن برید زن یهودی رو بیارید. زن یهودی رو آوردن، حالا من دارم خلاصش میکنم. پیغمبر به زن یهودی گفتن این چه کاری بود کردی؟ گوشت مسموم برای چی برداشتی آوردی؟ برگشت گفتش که تو پدرم برادرم فک و فامیل ما رو زدی، همه رو کشتی تو جنگ با یهودیا، جنگ خیبر زدی همه اینا رو کشتی. من گفتم یا تو به حق کشتی و واقعا پیغمبر خدایی یا به حق نکشتی. یه گوشتی رو مسموم کردم آوردم، گفتم یا این پیغمبر خداست میفهمه این گوشت مسمومه که خب به حق کشته و منم بهش ایمان میارم، یا این که نه به حق نکشتی که حقت بوده کشته بشی، گوشت مسموم بخوری و کشته بشی. دو روز بعدش برا کشته شد، گوشت مسموم خورده بود دیگه. پیغمبر همون موقع دستور دادن گفتن که اصحاب رو جمع کنین، سلمان و مقداد و همه اینا اومدن نشستن و پیغمبر گفتن از این گوشت بخورید. بعد دو روز برا که کشته شد بقیه همه زنده موندن، زن یهودی هم ایمان آورده بود. اومدن برا رو کفن و دفن و اینجوری کردن. پیغمبر گفتن یا رسول الله بیا نمازشو بخون، شهید شده، یه زن یهودی کشتتش. پیغمبر گفتن من نماز اینو نمیخونم. گفتن آقا این مثلا بالاخره شهید جنگه. آقا گفتن من نمازشو نمیخونم. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اون تیکه‌ای که به امیرالمؤمنین انداخت، به علی انداخت. برگشت گفت فما ابخلکل رسول الله، چیه مثلا انقدر کنس بازی در میاری تو؟ گفتن آقا شوخی کرد، این مثلا جدی نبود، یه حرف شوخی بود. گفتن پیغمبر فرمود اگه جدی بود که کارش تموم بود، همه اعمالش از بین رفته بود، چون شوخی کرده بود من فقط نماز نمیخونم. اینا های اصرار پیغمبر، گفتن برید بگید علی بیاد. آقا امیرالمومنین اومدن بالا سر جنازه برا، گفتن که اصلحک الله یا برا، و بعد یکی دو تا دعا کردن. به پیغمبر گفتن ببین علی هم راضی شد، علی هم دیگه چیزی تو دلش نیست، بیا نمازشو بخون و اینا. پیغمبر گفتن دیگه این برا نیازی به نماز منم نداره. حالی که علی براش دعا کرده دیگه به نماز منم نیازی نداره. بعد پیغمبر رفتن خونه برا. به خانوادهش گفتن من نیومدم بهتون تسلیت بدم. اومدم بهتون تبریک بگم که علی برای برا دعا کرد. و الان برا در بالاترین مقامهای بهشتی با ملائکه مقرب خداست. بعد همه اینا رو گفتم من که به اینجا برسم. پیغمبر فرمودن که ایها الناس، تو خونه برا برگشتن گفتن ایها الناس. ببینید خدا تو قرآن وقتی میگه یا ایها الناس یعنی کاری دیگه به مسلمونا اینا نداره. یه جایی میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی یه کسایی که ایمان آوردید مسلمونا. اینجا پیغمبر فرمود یا ایها الناس، یعنی با همه مسلمون و غیر مسلمون. ایها الناس تعرضوا لدعاء علی، یه کاری کنید علی یه ذکر خیری ازتون بکنه، یه جای علی یه دعایی براتون بکنه. تعرضوا لدعاء علی، دعا یه دونه است دیگه، یعنی یه وقتی ما میگیم ادعیه جمع دعا میشه، اینجا دعا یه کار کنید یه دعا علی برای شما بکنه که اگه یه دعا بکنه میشی مثل برا. تعرضوا لدعاء علی. بعد پیغمبر فرمود اگر تو یه خوش رقصی برای امیرالمومنین بکنی که علی برات یه دعایی بکنه، اگر گناهان ثقلین بر گردنت باشه خدا تو رو میبخشه، اگر گناهانت به اندازه برگهای این عالم باشه خدا تو رو میبخشه، خدا از تو میگذره. آدم پیغمبر گفتن که آیه قرآنه، گفتن که یقول الذین کفروا لست مرسلا تو سوره مبارکه رد. اومدن به پیغمبر گفتن پیغمبر تو پیغمبر نیستی، الکی داری فیلم بازی میکنی، تو پیغمبر خدا نیستی. جواب اینا رو چطور داد خدای متعال؟ قل، اینجا خدا میفرماید پیغمبر تو بگو به اون کسایی که میگن تو پیغمبر نیستی که من دو تا شاهد دارم. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، اولا اینکه خدا شاهده بین من و شماست که من پیغمبر و رسول خدام، و دو و من عنده ام الکتاب، و اون کسی شاهده که او ام الکتابه. همه مفسرین شیعه گفتن ام الکتاب امیرالمؤمنینه. تعداد زیادی از مفسرین اهل سنت که بعضیاشون نسبت به شیعه بغض دارن، به این آیه که رسیدن بغض دارن، یعنی فحش دادن به شیعه. مثلا شما آلوسی، حالا خودش کمتر ولی بچهش و نوش اصلا فحش میده به شیعه. اینجا که میرسه دستاش بالا میگه اون ملک کتاب معلومه علیه. خدا میگه شاهد این که تو پیغمبری این که این اون ملک کتاب شهادت میده، شاهد این پیغمبری یه همچین داستانی. خیلی حالا اگه ما بخوایم از آیات قرآن و اینا بخوایم حرف بزنیم، خیلی از آیات قرآن رو باید بگیم که خب خیلی جلسه اونم طولانی میشه. روایت آخر رو بخونم و عرضم رو تمام بکنم. ما همه فکر میکنیم امیرالمومنین چون توی مکه به دنیا اومده به به و چه چه میکنیم، میگیم ببینید علی ما تو کعبه به دنیا اومده، یعنی میگیم افتخار علی اینه که توی کعبه به دنیا اومده. امام صادق توی این زیارتی که روز 17 ربیع ولادت پیغمبره، برای امیرالمومنین زیارتنامه خونده امام صادق علیه السلام. تو اون زیارتنامه میفرماید السلام علی من شرفت بهی مکه و منا، سلام بر کسی که به واسطه تو شرافت پیدا کرد مکه و منا، نه اینکه اون خانه به واسطه تولد امیرالمومنین، تولد امیرالمومنین باعث شد شرافت پیدا بکنه این مکه و منا. عرض آخرمو بگم و دو سه دقیقه انشالله اگر بتونم اینو بگم. حالا که ما فهمیدیم این معرفت چقدر مهمه، چجوری باید خودمونو تست بزنیم که میزان معرفتمون به امیرالمومنین چقدره؟ خیلی این سوال مهمیه، یعنی واقعا دو سه دقیقه‌ای نیست، ولی من فقط یه روایت میگم که این دو سه دقیقه‌ای رو بالاخره همین روایته بتونه کار رو تمام بکنه. میفرماید توی این روایت در رابطه با اینکه ما بفهمیم چقدر ما معرفت داریم، کذب من زعم انه یحبک ولم یتبرع من عدوک، دروغ میگه کسی که میگه من علی رو دوست دارم اما از دشمنانش تبری نمیجویه. خواهش میکنم وقتی میگیم دشمنا، ذهن نره سراغ اولی و دوم، اینا همشون هستن، شکی سرش نیست، ولی دشمنای امیرالمومنین که به اینها خلاصه نمیشه. تو اگه هنوز گناه برات لذیذه، خودمو میگم و دارم با خودم حرف میزنم، دارم بلند بلند فکر میکنم، تو وقتی لذت گناه هنوز زیر زبونته، گناه برات لذیذه، یعنی هنوز اون معرفت شکل نگرفته. چون تو موقعی مثلا از جوجه کباب خوشت میاد که اون جوجه کباب برات یه لذتی داشته باشه، یه چیز دیگه اگه لذتش بالاتر باشه اونو ترجیح میدی بهش. اگر میخوایم ببینیم چقدر این معرفت اون بالاست، ببینیم از اون ورش چقدر ما حس بدی نسبت به گناه داریم، حس بدی نسبت به نافرمانی خدا داریم. چقدر برامون مهمه که الان اگر علی زنده بود چه چیزایی براش اولویت داشت، اولویتش چی بود، نگاه علی به جنگ غزه چی بود، نگاه علی به جنگ لبنان چی بود، نگاه علی به حرم زینب کبرا سلام الله علیها چی بود، اولویت امیرالمومنین چیا بود. اینا میشه بحثایی که میتونید خودتونم یه تأملی بکنید و یه غرغره ذهنی بشه که ما میزان محبتمون به امیرالمومنین رو بیایم به واسطه یه سری از کارها تست بزنیم. یک، چقدر از گناه بدمون میاد، از دشمنای علی بدمون میاد. دو، چقدر اولویت‌های زندگی من با اولویت‌های زندگی علی یکیه، با اولویت‌های زندگی امام زمان یکیه. دغدغه من با دغدغه امام زمان چقدر چفته، چقدر کنار همه. این میشه اون شرطی که، اون تستی که ما میتونیم به واسطه این تسته بفهمیم معرفتمون نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام چقدره. خدا انشالله محبت امیرالمومنین روز روز به روز تو دل ما بیشتر بکنه، قوی تر بکنه، غنی تر بکنه. و من این دعا رو هم زمیمش بکنم و شما صلوات رو بفرستید و عزیزانمون ادامه بدن. این خیلی دعای جانانه‌ایه. ای خدا، اون چیزی که تو این ماه رجب و شعبان و رمضان به بهترین بندگان خودت میدی، از امام زمان گرفته تا بهترین بندگان خودت، اون چیزی که به بهترین بندگان خودت میدی به همه ما عنایت کن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.